مگه دیوونم که باشم این روزا به فکر تو، خوبه از تو پس گرفتم خیلی ساده قلبمو، واسم هیچ حسی نمونده دیگه تو این رابطه، فکر نکن بعد تو قلبم سوت و کور و ساکته، حس میکردی که نباشی بی تو هر لحظه میمیرم، فکر میکردی مثل برده هرچی میگی میپذیرم، لای 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 لای
خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، همراه شما هستیم از رادیو فردا و ایستگاه پنجشنبه. ساعت 18:16 است. حتما خیلی از شما تا حالا یه چیزایی در مورد مصاحبه اخیر مسعود شجاعی با رادیو فردا شنیدید. این مصاحبه توسط مهدی رستم‌پور همکار ورزشی ما تهیه شده که به زودی باش صحبت میکنیم و از وقتی که این مصاحبه منتشر شد انقدر حاشیه درست کرد که میشه یه جورایی اونو پر سر و صدا ترین اتفاق ورزشی این هفته دونست. شجاعی البته حرف جدیدی که بقیه مردم ندوننش تو این مصاحبه نزد، حرفای رو زد که هممون میدونیم، حتی سایت ها و روزنامه های تندرو و دلواپس هم اونا رو خوب میدونن، ولی به دلایل مختلفی یا به روی خودشون نمیارن یا هم که نفعشون توی مطرح کردن اونا نیست. مثلا یکی از مشکلات فوتبالی شجاعی این بود که بعضی از رسانه‌های ورزشی ایران یه مافیا هستن که بازیکن‌ها برای مطرح شدن باید باج بدن بهشون. به عنوان مثال هم از وحید هاشمیان و کم رنگ بودن حضورش تو رسانه‌ها مثال میزنه و میگه
اون وحید هاشمیان باج نمیداد به کسی، به رسانه باج نمیداد، به سیستم فاصله فوتبال باج نمیداد، کار خودشو میکرد، اون اصول چارچوبش رو رعایت میکرد، تمرینش رو میکرد، بازیش رو میکرد، به اصل کار توجه داشت، به حاشیه بخاطر همش بهایی ندادن، بهش آنچنان که حقش بود و باید نپرداختن. خب بعیدم مثل خیلی دیگه از فوتبالیست‌های دیگه که آقایدم فراموش میشه.
یا مثلا وقتی که مهدی رستم‌پور همکار ما به پرونده فساد عریض و طویل اما ناپدیدی اشاره میکنه که مجلس دوره قبل به سردمداری آج آقا رسایی در مورد فساد در فوتبال تهیه کرد و البته عزیزان دیگه کجش ندادن و صدای اون پرونده هم جایی در نیومد، شجاعی در جواب اینطوری جواب میده:
اگر که قرار باشه این پرونده به قول خودشون قطور رو بشه، دست خیلی رو میشه، پس فکر میکنم خیلی جالب نباشه براشون که بخوام پیگیری کنم این قضیه رو، چون میگم یک نفر دو نفر هم سیستم فاصله، سیستم فوتبال ما ورزش ما فاصله.
ابعاد این فساد هم از نظر مسعود شجاعی فقط مالی نبوده و نیست،
فساد مالی، فساد اخلاقی بیشتر، به اندازه مالی نمیگم بیشتر، به اندازه مالی فساد اخلاقی هم هست تو فوتبال ما.
خیلی شنیده بودیم قبلا به صورت غیر رسمی که شما برای بازی کردن توی فلان تیم باشگاهی یا بهمان تیم ملی فقط نیاز نیست که فوتبالیست خوبی باشی، بلکه حتی بهتر جیب پرتر و دست بدتری داشته باشی. اینا رو شنیده بودیم ولی راستش باورش یکم سخت بود، تا اینکه یکی از کاپیتان‌های فعلی تیم ملی یعنی همین مسعود شجاعی خودمون اینجوری در این مورد شهادت داد:
به خود من پیشنهاد دادن موقعی که جوون بودم، به من نگفتن با چه ایمر، گفتن اگر می‌خوای تو تیم ملی همچنان بمونی باید این پولو بدی.
البته ظاهرا تو فوتبال هم مثل همه عرصه‌ها افشاگری و مبارزه با فساد سر سبز را می‌دهد بر با.
من نوعی اگه بخوام بیشتر از این ادامه بدم و شاید بخوام بیشتر از این بهش بپردازم، سعیام میکنم، ولی میدونم که این اتفاق میفته، من مسئول شده حذف میشم، چون که سیستم فاسده، نفر حذف میشه اگر بخوام نفر مقابله کنم.
مسعود شجاعی اینطوری که ما فهمیدیم تو منطقه پاسگاه نعمت آباد در جنوب تهران کارهای خیریه زیاد میکنه، از جمله که تلاش میکنه برای کودکان کار و کودکان مهاجر زمینه ای رو مهیا کنه که بتونن فوتبال بازی کنن.
خب ما که اجازه تحصیل به بچه‌های مهاجر نمیدیم، اجازه کارم که ندارم بهشون، که اقامتم که نمیدیم،
حداقل بتونن یه فوتبالی بازی کنن،
حداقل بتونن که خودشون تخلیه کنن، اینو دیگه میتونیم بهشون بدیم و ازشون نگیریم با همه مشکلاتی خودشون دارن.
اما یکی از مهمترین بخشای این مصاحبه قسمتی از حرفای مسعود شجاعی بود که خیلی شجاعانه به بحث ورود خانم‌ها به ورزشگاه‌ها پرداخت و با صراحتی از این مسئله انتقاد کرد که مثال زدنی بود. گفت.
من عذرخواهی میکنم که اینو میگم، ولی من فکر میکنم چون نفعی توش برای بعضی از مسئولین نیست، هیچ کسی تلاشی نمیکنه. شاید از نظر مالی و از نظر تبلیغاتی شاید نفعی داشت، خیلی مانور گوش میکردن، خیلی تلاش میکردن. منم دوست دارم که مادرم، خواهرم، اصلا یه دختر ایرانی بیاد توی ورزشگاه، چرا نباید بیاد؟ شما میگین که چقدر دختر طرفدار فوتبال هستن، توی چقدر خانم هستن که طرفدار فوتبال هستن، شاید آرزوشون باشه برای یک بار بیان توی استادیوم، چرا باید دریغ کنیم اینو؟ یا نمیدونم روزایی که ببخشید بازی داریم با تیمای کره جنوبی، با تیمای ملی دیگه، چطور خانمای اونا میتونن از طریق سفارت اقدام کنن بیان توی ورزشگاه و هیچ اتفاقی نیفته؟
یه توهین به زن ایرانی هم هست.
100%.
خلاصه این مصاحبه طبق معمول باعث شد یه سریا له و یه سریا علیه شجاعی جبهه بگیرن. طرفداران که خب طیفای وسیعی از کاربرای فضای مجازی بودن که همیشه طرفدار آدمایی هستن که حرفای دلشون رو میزنن. البته علی کریمی و مهدی مهدوی کیا هم تو پستای اینستاگرامی خودشون از شجاعی حمایت کردن بعدش و حرفای اونو حرفای دل مردم دونستن. اما رسانه‌های بزن به کوب مملکت ما که این حرفا تو کتشون نمیره، مثلا سایت میزان وابسته به قوه قضاییه چنان کمر به قتل شجاعی بست تو این مدت که آدم فکر میکرد شجاعی مثلا تو مصاحبهش به اونا فحش داده. روزنامه جوان اسم شجاعی رو گذاشت علامت سوال تیم ملی و ازش خیلی نامحترمانه خواست تو مسائلی که بهش ربطی نداره دخالت نکنه. البته به خاطر انتقادهای تندی که شجاعی تو این مصاحبه از رسانه‌های ورزشی ایران کرد، یه بخشی از روزنامه نگاران ورزشی هم خیلی خوششون نیومد از حرف این فوتبالیست خوب کشورمون. و مثلا یکی از اونها تو پست فیسبوکیش نوشت شجاعی اگه راست میگه با این همه درآمدی که داره چرا نمیره برای کودکان کار و مهاجر وکیل بگیره، که اینم از اون حرفا بود. انگار مثلا به همین آقای روزنامه نگار بگن شما که از فلان تاکتیک بهمان مربی انتقاد میکنی، خودت مگه چند تا تیمو قهرمان جهان کردی که حرف میزنی؟ خب بابا هر کسی نقشی داره، جایی داره، اگه انتقاد میکنه که نباید بره شخصا همه مشکلاتو خودش حل کنه. خلاصه یه مصاحبه 10 دقیقه‌ای، 10,000 کلمه، استاتوس و مطلب و مقاله و کامنت و فحش رو در پی خودش تولید کرد و در نهایت هم کمیته اخلاق فدراسیون شجاعی رو احضار کرد تا مثل ماجرای یاشار سلطانی و املاک نجومی دوباره یادمون بیاد که تو مملکت ما فساد جرم نیست، افشای فساده که جرمه. حالا میخواد فساد قالیبافی باشه، فساد لاریجانی باشه، یا میخواد فساد فوتبالی باشه، جفتش دو سه تاست اینا. بله، بریم سراغ مهدی رستم‌پور و باهاش یه گپ کوتاهی بزنیم.
خیلی داریم خوب بازی میکنیم.
یه موقع این زد میستم.
چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور. خدا قوت پهلوان.
سلام بر مهدی رستم‌پور عزیز.
سلام فرشید جان، روزت بخیر، خسته نباشی.
سلامت باشی. ما البته این مصاحبه که کردی اگر شنیده باشی بخشایشو سعی کردیم جدا بکنیم و پخش بکنیم، منتها میخوام از حواشی این قضیه بگی و اینکه اصلا از کجا شروع شد به اینجا رسید.
مرسی فرشید جان. منتقدان این مصاحبه و اظهارات مسعود شجاعی سه دسته هستن از نظر من. گروه اول خب رسانه‌های امنیتی، سایت‌های رانت‌ها، سایت‌های خلق و ساره هستند که میگن سیاه‌نمایی ارکان نظام به لرزه افتاده، باید برخورد بشه، مقامات باید پیگیری کنن.
درست.
از جمله سایت میزان که سردبیرش کسیه که شوهرخالش دادستان تهرانه و ناگهان شده سردبیر بدون سابقه مطبوعاتی و همراه تیم‌های ملی مختلف در مسابقات برون‌مرزی مکرر حضور پیدا می‌کنه بدون اینکه تخصصی در زمینه ورزش داشته باشه، یا جوان آنلاین و از این دلیل. گروه دوم کسایی هستن که مثلا ضرب المثل چوب و برداری گربه دزده فرار میکنن، اونایی هستن که مشخصا در بحث نقل و انتقالات و جابجایی بازیکنان و مربی ها دست دارن و طبعا ناراحت میشن و خوششون نمیاد. گروه دوم کسایی هستن که میگن آقا این که اصلا حرف خاصی نزده، حرف تازه نزده، چیزی نگفته، میومد تو رسانه‌های داخلی میزد. خود رسانه‌های داخلی که انتشار این مصاحبه در یک رسانه دیگر رو هم برنمی‌تابن، چه برسه بخوام اونو پوشش بدن. یک مسئله بعدی که به نظر من اتفاقا حرفای تازه‌ای زد، حرف تازه‌ای نیست که مثل پیامبرا بخوای حرف جدید بیاری. مسئله ورود زنان به ورزشگاه‌ها رو هیچ کس مثل مسعود شجاعی تو فوتبالیست مطرح نکردون، هم فرم مطرح کردنش هم محتواش. یا مسئله فساد فوتبال رو میگه در قالب رسانه‌ها به این شکل اصلا سابقه نداشت کسی بگه، مدیر عامل ها، مربی ها و حتی خود بازیکن ها. یا مسئله فرزندان مهاجرین که اصلا تو باغ نیستن، بسیاری از به اصطلاح خانواده ورزشی، من اصلا به این مسائل فکر نمی‌کنم که بخوام بیانش کنم. این گروه سوم اونایی که میخوان تغییر بدن، بگن اصلا چی نبوده، هیچ اتفاقی نیفتاده. این سه دسته منتقدان از یه طرفم خب ما می‌بینیم واکنش گسترده از جعفر پناهی گرفته تا ستاره های فوتبال مهدوی‌کیا، دایی، خداداد عزیزی، وحید هاشمیان، اشکان دژاگر و مردم که
علی کریمی
آفرین در توییتر، تلگرام، اینستاگرام که حمایت کردن از مسعود، و فکر می‌کنم این حمایت هم موثر بود. فرشید جان می‌بینیم که یه خورده مثل این که قضیه احضار و حالا قیابی رو تو صادر می‌کنیم و اینا بذاره، به نظر میرسه که
همین، من همین سوال رو می‌خواستم ازت بکنم. مهدی، فکر می‌کنی چقدر این قضیه کش پیدا کنه و حالا اینکه کمیته اخلاق هم خواستتش، فکر می‌کنی چقدر مشکل ساز بشه آیا برای این بازیکن خوب و کاپیتان تیم ملیمون برای حضور در تیم ملی یا نه؟
این یه مسئله که مثلا میخوان دیدیم، مثلا میخوان یکی رو در واقع اون ارزش کاری که انجام داده رو زیر سوال ببرن، میگن حالا خودت هم میدونم فوتبالت خوب نیست، دیدی بد زدی. اصلا مسعود شجاعی بدترین بازیکن، حرفی که زده حرف یک انسان، یک ورزشکاری که در مقام انسان برای مشکلات جامعهش ارزش قائله، حالا اصلا دعوت بشه نشه، خط بخوره محروم بشه نشه، این مسئله است که مهمه. و اگرم خب بخونش برای اولا الان که لژیونر تو یونان داره بازی میکنه، ولی وقتی که بازی ها تعطیل شد برگرده ایران بخونش، میره اونجا، خب همین حرفا رو اونجا هم تکرار میکنه.
گفتگو رو کجا انجام دادی باش مهدی؟
من رفته بودم یونان، بعد اونجا دیدم که شهرآورد آتن هم هست،
درسته،
رفتم بازی پاناتینایکوس با تیم همین پانیونیوس رو دیدم، شهرآورد آتن بود که اتفاقا یه گزارش تصویری هم ضبط کردم، مصاحبه هم کردم با هوادارا، چقدر هم از کریم انصاری فرد راضی بودن هم از مسعود. خب بعد دیگه اونجا تو استادیوم رفتم خودم معرفی کردم، گفتم دوست دارم مصاحبه داشته باشم با شما اگر تمایل داشته باشین، که خب کریم انصاری فرد عازم یه شهر دیگه بود، معین نشد، ولی با مسعود شجاعی همونجا نشستیم. بعد اینم بگم سایت میزان نوشته که روبروی دوربین سازمان سیا، آقا چرا همه رو مثل خودتون میبینید که از امکانات ارگانهای امنیتی استفاده. من این مصاحبه رو فرشید با تلفن همراه هم ضبط کردم، بعد خودم پولم دادم خریدمش برای هیچ سازمان.
حالا من این رو اینجا بگم که اونهایی که ندیدن میتونن روی وبسایت رادیو فردا این مصاحبه 10 دقیقه مهدی رستمپور رو با مسعود شجاعی ببینن. یه سوال دیگه میخوام بکنم راجع به مهدی رحمتی و این حواشی که براش با اون عکسی که گرفته بود تو ارمنستان پیش اومد، الان وضعیت در چه شکلیه؟ کجای کاریم؟
حتما اون مسئله حل شد، الان اشاره میکنم. فقط در مورد مسعود یه جمله دیگه هم بگم، 48 دقیقه فیلمه که خب ما 12 دقیقهشون خلاصه کردیم و پخش کردیم، فرشید توی 48 دقیقه یه توپق نمیزنه. من فکر میکنم به خاطر اینکه حرفاش از نهادش برمیاد، از درونش میجوشه. بعد مثلا من وقتی از یه بازیکنی که 12 سال تیم ملی بهش میگم خسته نباشی برای زحماتی برای تیم ملی کشیدی، سرخ میشه، رنگش میپره، چقدر واقعا این بچه محجوب و دوست داشتنی. مهدی رحمتی هم خب انقدر باز افکار عمومی، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های بیشتر غیر رسمی،
مثل خودت
که گذاشتن زنده
تو خودت دیگه رسمی شدی دیگه، یعنی کانال تلگرامی تو اینا.
من هم واقعا فعالیت رسمی غیر رسمی سعی میکنم یکسان باشه، همونطوری که خودت هستی فرشید من هستی، یعنی خودت یه الگوی خوبی هستی برای بسیاری از خبرنگار، حالا چه تو حوزه خودت چه سایر حوزه ها. و این مسئله باعث شد که این قضیه محرومیت رحمتی هم در واقع لغو شد. امروز گویا رفته بود اونجا صحبت کرد و مصاحبه کرده، گفته که مسئله حل شده، تموم شد.
بسیار عالی، خوشحالیم که مشکل مهدی رحمتی هم حل شد. ممنونیم از تو مهدی رستمپور عزیز. میدونم که الان لباس پوشیدی، آماده‌ای، میخوای بری باشگاه، یعنی ما هم تو دم در شماره رو گرفتیم وایسادی این گفتگو رو با هم داشته باشیم و بری باشگاه. باشگاه چی میری؟ میری کجا؟
من مربیگری میکنم توی باشگاه کریستنسون در کوپنهاگ دانمارک برای کودکان و نوجوانان، میرم باش و علاقه بهشون تمرین میدم.
عالی، موفق باشی و باید خداحافظی میکنیم. ممنونم ازت،
زنده باد، خداحافظ،
خدا نگهدارت. Weighing heavy on your mind.
Not Giving Up on Love رو شنیدیم از آرمین ون بیورن و اس الیس بکستر. طبق معمول ادامه کار رو میسپاریم به منتخب‌های چالش گویندگی این هفته. در ضمن این هفته یه همکار افتخاری خیلی خاص هم داریم، بهار خانوم که 11 سالشه و کلی تمرین کرده و تو چالش این هفته شرکت کرده. دمش هم گرم. همکارای افتخاری این هفته به ترتیب علی، بهار خانوم، نیوشا، وحید، نورا، بهنام، نیکو، کیوان، امیر و مریم.
آرمین ون بیورن دیجی، تهیه کننده، موزیسین، پیانیست و ترانه‌سرای 39 ساله هلندیه. آرمین که به عنوان یکی از پرچمداران موسیقی ترانس و یکی از تاثیرگذارترین موزیسین‌های موسیقی EDM شناخته میشه، کار موسیقی رو از سنین نوجوانی و تحت تاثیر موزیسین الکترونیک فرانسوی ژان میشل ژار شروع کرد.
وقتی 10 ساله بود مادرش برنده یک دستگاه کامپیوتر شد و به خاطر علاقه آرمین به تکنولوژی کامپیوتر را به پسرش هدیه داد.
آرمین روی این کامپیوتر شروع به یاد گرفتن اولین مدام‌های برنامه نویسی کرد و بعدها وقتی امکان ایجاد ریتم بر روی نرم افزار رو یاد گرفت، با شور و علاقه‌ای که داشت تمام وقت به این کار پرداخت و تونست بعد از اتمام دبیرستان و در سالهای اول دانشگاه به عنوان دیجی در یکی از کلاب‌های شهر لیدن کشور هلند به اجرای برنامه بپردازه.
مدرک فوق لیسانس حقوق داره، موسیقی رو به عنوان کار اصلی خودش انتخاب کرده و تمام وقتش رو به این کار اختصاص میده. خودش در این باره میگه: من اینو وظیفه خودم میدونم که باعث پیشرفت ترنس به عنوان یک ژانر موسیقی بشم و میخوام هر طور که میتونم از این موسیقی حمایت کنم. موسیقی چیزیه که ما رو به هم مرتبط میکنه.
feel the pull of an open thread. Unravel life till there's nothing left. It's a long way down, but it got you now. موفقیت بزرگ ون بیورن برمیگرده به سال 1997 و کار بلو فیر یا ترس آبی. بعد از اون کار کامیونیکیشن یا ارتباط از این هنرمند در ایبیزای اسپانیا مورد توجه قرار گرفت و در سال 2000 تونست در لیست تک آهنگ‌های انگلیس جایگاه 18 رو به خودش اختصاص بده.
از ابتدای سال 2000 به بعد آرمین شروع به تولید مجموعه‌های شخصی خودش کرد که در اونها به تعادلی بین موسیقی پروگرسیو هاوس و وکال ترانس رسید. Can you see? This light between us keeps me breathing through the storm. My head above the crowd. Can you see? This light between us. So come a little bit closer. You and me were just believers, believing what we hold. But sometimes we fall to pieces in the dust. So we should dance like this forever. We're safer on the ground when a million lights surround you and you're moving to the sound.
در سال 2001 ون بیورن برنامه رادیویی خودش رو روی شبکه رادیویی ID&T شروع کرد که در اون برنامه 2 ساعته هفتگی به اسم State of Trance به جدیدترین و بهترین کارهای موسیقی تولید شده در ژانر ترانس می پرداخت.
این برنامه رادیویی با همون اسم چند بار جا عوض کرد و به ایستگاه‌های رادیویی دیگر منتقل شد، ولی به مرور مخاطب‌های زیادی در سراسر دنیا به دست آورد و باعث شناخته‌تر شدن ون بیورن شد.
از ون بیورن تا امروز 6 آلبوم به اسمهای 76 در سال 2003، شیورز در سال 2005، ایمجین در سال 2008، میراج در سال 2010، اینتنس در سال 2013 و ایمبریس در سال 2015 منتشر شده.
این هنرمند چندین سال شماره یک لیست بهترین های دی جی مگزین بوده و تا امروز چندین بار برنده جایزه های اینترنشنال دنس میوزیک اواردز و دی جی اواردز شده و بدون شک یکی از بزرگترین موزیسین های موسیقی ترانس به حساب میاد.
دوستایی که زحمت کشیدن صداشون رو ضبط کردن و برای ما فرستادن. شما هم اگه میخواین توی چالش گویندگی ایستگاه پنجشنبه هفته آینده شرکت کنید، میتونید تا ساعت 5 عصر فردا جمعه یه ایمیل خالی به آدرس ایمیل برنامه یعنی istgah5@radiofarda.com بفرستید تا متن چالش گویندگی هفته بعد براتون ارسال بشه.
تونی سیو شبای سردیه، تو میدونی نبودنت چه دردیه، تو با قلب من هوا هنوز برفیه، تو با گوش من سکوت و بی حرفیه، تو میفهمی چه حالی دارم، محاله از رویام دست بردارم، تو میدونی تنهاییمونو سنگینی خواب زمستونو، تو که میدونی رفتن تو رو نمیگیره از من، همه من و تو رو با هم دیدن، دلی که پیش تو گیره اگه یه روزی بگیره با تو هم هاش یادش میره، تو که میدونی رفتن تو رو نمیگیره از من، همه من و تو رو با هم دیدن، دلی که پیش تو گیره اگه یه روزی بگیره با تو هم هاش یادش میره.
پنجشنبه ایستگاه پنجشنبه.
خب امروز از شما راجع به دانشگاه سوال کردیم و دانشجو، با توجه به اینکه دو روز پیش روز دانشجو بود 16 آذر، معمولا میدونید بین سخنرانی های روز 16 آذر یعنی روز دانشجویی که از مهمترین سخنرانی ها همیشه سخنرانی رئیس جمهوره که طبق سنت همیشه توی دانشگاه تهران برگزار میشه. امسال هم استاد روحانی رفتن دانشگاه تهران برای سخنرانی و اینجوری که خبر رسید فضای حاضرین توی این سخنرانی زیاد جالب نبوده. یعنی چی؟ یعنی ظاهرا بیشتر دانشجوهای وابسته به نهادهایی مثل بسیج دانشجویی به این سخنرانی راه داده شده بودن که خب اینم در نوع خودش جالب بود. منتها شیخ حسن روحانی تو این سخنرانی سعی کرد با این عزیزان با زبون خوش صحبت کنه، چون ایشون قبلا پیش اومده بود، دیده بودیم که وقتی یه سری اظهار دلواپسی می‌کردن در مورد مذاکرات اتمی به جهنم حوالشون میدادن.
هر وقت میخواد مذاکره بشه یه عده میگن ما داریم میلرزیم. خب جهنم برید یه جای گرم پیدا کنید برای خودتون. چیکار کنیم ما؟ خداوند شما رو ترسو و لرزان آفریده، ما چیکار کنیم؟
ولی این دفعه لحن ایشون نسبت به این برادرها و خواهرای لرزان بسی مهربانانه تر شده بود.
من به دوستان بسیار خوب و انقلابیم عرض میکنم که نگران نباشن، دلواپس نباشن. واقعا
وا چه مهربون کیوت شده بودن آقای روحانی. آخه استاد روحانی خبریه ما خبر نداریم؟ شما کلن تو مود مهربونی از این روزا، نکنه اون پشت پرده بلاهایی سرتون آوردن که جلوی پرده انقدر باشون مهربون شدین؟ اگه چیزی بگید به ما پیگیری میکنیم. حالا از اینا بگذاریم، نکته مهم سخنرانی روز سه‌شنبه ایشون این بود که یه پیغام همچین ظریف و ملیح اما جدی به معظم له دادن که در جای خودش بامزه بود. اونم جایی بود که گفتن
ما هیچ قدمی در مسئله برجام بر نداشتیم مگر اون که با مقام معظم رهبری مشورت کردیم.
بله، معنی این حرف و کف و سوت هزار اینه که حاجی، رهبر، معظم، له، شما هی میای میگی این مسئولین دولتی ال کردن تو مذاکرات، بل کردن. خب داداش شما که خودت کلا به صورت نامحسوس وسط مذاکرات پهن بودی، همه چیز نظر خودت بود. ما اینا فقط مذاکره کننده بودن دیگه، شما تصمیم گیرنده. دیگه هی نیا بگو که اینا اینجوری کردن، اونا اونجوری کردن. وای وای، من که همه اینا رو میدونستم، من چقدر آگاه هم، مثلا مظهر بصیرتم. آه خیلی شیک و مجلسی ایشون به آقاشون پیغام دادن که شما خودت هم بودی، اسناد و مدارکش هم موجوده. خلاصه بزن بزنهای برجامی کماکان ادامه داره و فکر کنم تا اطلاع ثانوی هم ادامه خواهد داشت. باید باشیم ببینیم قمار برجام بالاخره معظم له رو وادار به عقب نشینی میکنه یا استاد روحانی به روند نایس شدن و مهربون شدنش بیشتر ادامه میده. بعد ببینیم چی میشه.
میلرزه دلم تا صدا میزنی، تو عشق منی، تو جون منی، کنارت غروب دیدنی تر میشه، به عشقت همه وقت من سر میشه، از این زندگی راضیم پیش تو، من ازش میگم آخرش میشه تو، به هم ننمیگیم تو هیچ مسئله، تو این عاشقی هر دو گفتیم بله، من هرچی که گفتم تو گفتی بله، همیشه دلم بیقرار تو هم، همه دل خوشیم کنار تو هم، تو رو دوست دارم، تو رو دوست دارم، چقدر قلبای ما به هم نزدیکه، چقدر خوبه که تو پیشم هستی، که تو رو دوست دارم، تو رو دوست دارم. بذار دست تو روی قلبم، ببین دارم میزنه واسه تو بهترین، همیشه دلم بیقرار تو هم، تو رو دوست دارم، تو رو دوست دارم، چقدر قلبای ما به هم نزدیکه، چقدر خوبه که تو پیشم هستی، که تو رو دوست دارم، تو رو دوست دارم.
سلام، ممنون از برنامه خوبتون، فرشید عزیز و همه همراه‌ها. من خودم وقتی که دانشجو بودم هم درس می‌خوندم، هم کار می‌کردم، هم می‌رفتم کلاس شنا، هم می‌رفتم مهمونی، هم پیاده روی، هم تحصیل دانشجویی. خیلی هم من خوش می‌گذشت و همه دانشجوام توصیه می‌کنم. کاتیا هستم از رشت بارانی.
به به، کاتیا خانوم از رشت بارانی، خیلی سلام برسونین به همه رشتی‌ها و شمالی‌ها و بارونی‌ها. شیمی بالا میسر، شیمی جان قربان. بله،
سلام فرشید جان، میخواستم بگم که دانشجو برن درسشون خوب بخونن، برن یه دونه سفارت قلابی توی غنا باز بکنن، 10 سال ویزای حقیقی امریکا صادر بکنن، بعد از این ویزاهایی هم که صادر شده هیچ کسش وارد امریکا نشه. اینه که من توصیه هم اینه که حتما برن خوب درسشون رو بخونن دانشجوها. و نکته انحرافیش هم اینه که میخواستم بگم که سیستم وزارت خارجه امریکا مثل سیستم قضایی ایران اطلاعی خوب صادر میکنه، چون گفتن که هر ویزای حدود 6000 دلار بوده، ویزای حقیقی هم صادر میکرده و جالبه هیچ کدومشون وارد امریکا نشدن و هیچ شاکی هم تا حالا نداشته و 10 سال کار میکرده. امیدواریم که به هر حال موفق و معید باشن این عزیزانی که اینجا کار میکنن. شاهین هستم از ویرجینیا.
بله، خیلی ممنونم شاهین جان. اینم آخرین تماس تلفنی که تماس گرفتم با ما، سعید حابیل.
بله، خسته نباشی.
خسته نباشی، شما خسته نباشی.
مرسی، ممنونم.
داریم به پایان میرسیم دیگه.
آره دیگه، داریم به پایان میرسیم و منم ازتون خداحافظی میکنم تا هفته آینده و آخر هفته خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم.
به ایستگاه آخر رسیدیم. ایستگاه آخر رسیدیم و بازم من میمونم و تو یه هفته انتظار تا دوباره با هم باشیم. هرچند که مولانای بزرگ ما رو از درد انتظار نهی کرده و گفته نظارگو مباش در این راه و منتظر، والله که هیچ مرگ بتر ز انتظار نیست. ولی چاره ای نیست، توی دنیای زندگی میکنیم، توی روزگاری شب و روزمون رو سر میکنیم که انتظار نرخ رایجش. اگه منتظر نباشیم چی کار کنیم؟ و البته چه شیرینی شیرین تر از انتظار وقتی که قراری هست، وقتی که خداحافظی هست، اما امیدی هم هست برای برگشتن، برای یه هفته دیگه که دوباره باشیم و با بودنمون دنیامونو گرم تر کنیم. وقت نبودن ما با هم، وقت فاصله هایی که گاهی چندان نزدیک هم نیستن و وقت سوسو زدن ستاره های انتظار تو آسمون بی کسی، اوقات سختی هن. اما تحملشون میکنیم، چون قرارمون با هم سر جاشه تا باز هم قطارمون به ایستگاهی که باید برسه و من و تو، ما سوار قطار بشیم و دست در دست هم بریم تا زیباترین مقصد، تا یگانه ترین تصویر، و همونجا بازم پیاده بشیم و خداحافظی دیگه و امید برگشتی دوباره. پس تا یه ایستگاه دیگه، یه پنجشنبه خوش رنگ دیگه، تا یه با هم بودن دیگه، روی شیشه این قطار می نویسم دیگه به امید دیدار، موندنی ترین مسافر تا ابد که نه، ولی فعلا خدا نگهدار.
منم و شاخ غمی که تو دلم جوونه کرده، منو یاد خوبی تو که دلو دیوونه کرده، منو رنگ مخمل شب، منو برق صد ستاره که تو عمق تیرگی ها باز تو رو یادم میاره. نباشی تو خاطر من مثل این که زندگی نیست، مثل این که رنگ دریا آبی همیشگی نیست. یاد من اگر چه نیستی، تو رو با خودم میدونم که
کش به راه مهربونی تا ته دنیا میمونم روی شیشه می نویسم دیگه به امید دیدار موندنی ترین مسافه تا ابد خدا نگهدار منم و شاخ غمی که تو دلم جوونه کرده منو یاد خوبیه تو که دلو دیوونه کرده منو رنگ مخمل شب منو برق صد ستاره که تو عمق تیرگی ها باز تو رو یادم